جناب آقای میرسلیم، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بارانی عزیز و همه شنوندگان و بینندگان محترم رادیو قرآن،
رادیو تهران، برنامه پل مدیریت. آقای مهندس، جناب عالی نماینده مردم شریف تهران هستید در مجلس شورای اسلامی و سیاستمدار و یک شخصیت تأثیرگذار. از کجا شروع کنم؟ مثلا بپرسم که در این دو سال جایگاه تهران و مسائلی که در تهران هست برای نمایندگان تهران چی بوده و سهمش چی هست؟ چی شده در واقع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تهران خب مرکز کشوره.
بله.
و ابعاد مسائلی که در تهران مطرح است خیلی گسترده است طبیعتاً.
100%.
با توجه به جمعیت نزدیک 9 میلیون نفری که در هنگام شب بره و بیش از 12 میلیون نفر که در طول روز داره. مهمترین مسئله که در تهران هستش این است که متاسفانه در طول 15 سال گذشته به موضوع مهم ظرفیت زیستی این شهر توجه نشده. حالا ظرفیت زیستی یعنی امکاناتی که به طور طبیعی در این اقلیم تهران وجود دارد یا برای اون آماده میشه تا بتواند پذیرای مردم باشه با شرایط زندگی توأم با کرامت. با محاسباتی که انجام گرفته این جمعیت در حدود 4 میلیون نفر باید باشه. حالا اگر بیشتر از این باشه طبیعتاً یه مقداری به مردم از لحاظ شرایط زیستی فشار میاد.
شرایط فعلی باید 4 میلیون نفر باشه با این جمعیت.
اصلا دشت تهران گنجایش حدود 4 میلیون نفر رو که بتوانند با
یه زندگی ایدئال داشته باشن.
بله، با وضع مطلوب. وضع مطلوب یعنی بدون تنگنا، بدون گرفتاری های مختلف اجتماعی، امنیتی زندگی بکنند رو داره.
بله.
خب این جمعیت الان رسیده به حدود 9 میلیون نفر. پس بنابراین این طبیعی است که چالش هایی در تهران مطرح بشود.
بله.
از جمله مسائلی که ما باش آشنا هستیم، خب میدونیم دیگه، همه ساله ما مواجه هستیم با موضوع آلودگی هوا. یعنی مقدار آلودگی هایی که در جو تهران درست میشه قابلیت خروج از تهران را نداره. نسیم تهران یه نسیم خیلی ملایمیه و شرایطی که در تهران ما وجود آوردیم متاسفانه کاهنده سرعت هوا هم هست. یعنی با ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه 12 طبقه، 15 طبقه، 20 طبقه ما سرعت این عبور هوا رو کاهش دادیم. پس بنابراین دفع آلاینده ها خیلی مشکل‌تر انجام می‌گیره و اگر با پریده وارونگی هم که مواجه بشیم در زمستان ببیشیم تشدید میشه این قضیه. از اون طرف مسئله فاضلاب رو داریم در تهران که اونم یک رو آلودگی دیگه است. میدونید که تقریبا در جنوب تهران ما الان مواجه هستیم با یه افزایش سطح زیرزمینی آبها که به مخاطره انداخته خیلی از ساختمان‌هایی که در جنوب تهران هست و بعضی مناطق رو شما نگاه می‌کنید می‌بینید به صورت نیزار در اومده به دلیل اینکه سطح آب خیلی بالاست و اونجا این نیه ها تونستن روش بکنن. خب اینا مسائلی است که در تهران وجود دارد که ما باید حل و فصل بکنیم. در واقع ضمن این که نوع رفت و آمدها در تهران بگونی هستش که ما الان مواجه هستیم بیشتر با یک نوع ازدحام به یک راهبندان های طولانی گاهی یک ساعت دو ساعت که اینا به مفهوم اتلاف وقت و اتلاف نیروی مردم
به باقی تهران پارکینگ شده.
بله، گرفتاری بسیار بزرگیه.
بله.
پس بنابراین گویا اون موقعی که به تهران نگاه میکردن به عنوان یک زمینه برای کسب درآمد برای شهرداری به این نکات اساسی توجه نشده. اینا نکات راهبردیه که باید در تهران مورد توجه قرار بگیره. اخیراً که شورای جدید شهر تهران انتخاب شدند و شهردار جدید، من این نکات رو باشون مطرح کردم و کتباً هم خدمتشون گفتم که اولین قدمی که باید برای تهران برداشته بشه بعد این است که ما از توسعه بیشتر تهران خودداری بکنیم. یعنی اجازه ساخت و ساز جدید ندیم، به ویژه برای ساختمان‌های بلند مرتبه که گرفتاری عدیده‌ای برای تهران درست می‌کنه، خصوصا در یک خطی که خط زلزله خیز تهران هستش در شمال تهران و یک خط زلزله خیز که در جنوب تهران نزدیک شهر ری قرار گرفته.
بسیار.
و از قدیم هم سابقه داشتی که اونجا زلزله های عجیب میماده و گورستان های قدیمی الان وجود داره. پس برای این مسئله جدیه. یعنی اگه الان سال 80 سال است که در تهران زلزله نیومده، زلزله بیشتر از 6 ریشتر نیومده، ولی خب زلزله های کوچیک وجود داشته.
بله.
همه اینا رو ما دقت بکنیم و ممانعت بکنیم از اینکه ساخت و سازهای جدید در تهران انجام بشه.
این در دستور کار شما هست ان شاء الله
که اتفاق خواهد افتاد. بله، مطرح شده.
بسیار.
البته بافت فرسوده در تهران وجود دارد. این بافت فرسوده رو باید طبیعتاً ترمیم کرد که
هزینه
مشکلات
داره
مشکلات برای مردم پیش نیاد. این کار درستی است، ولی ساخت و ساز جدید مسائل و مشکلات رو تشدید می‌کنه و افزایش می‌ده.
آقای مهندس میرسلیم، از مجلس 11 به تعبیر مقام معظم رهبری مجلس امید و انتظار یک گزارش کوتاه بفرمایید برای ما و بینندگان عزیز.
خب مجلس 11 که آغاز به کار کرد مواجه بود به بسیاری از مشکلاتی که ناشی از فرصت سوزی های 12 سال گذشته بوده.
بله.
و اینا موجب شده بود که مشکلاتی متعدد برای مردم ما در کشور پدید بیاد که عمدش برمیگرده به شرایط ناشی از رکود و تورم.
بله.
هر دوی اینا مشکل آفرینه. رکود یعنی این که فرصتهای کاری از دست بره و تولید رونق خودش رو از دست بده، و تورم هم مفهوم نیستش که به تدریج ما ارزش پول خودمون از دست بدیم. خب همه اینا ملاحظه میفهمید که مشکلات زیادی رو برای همه مردم فراهم میکنه، چون بیکاری یعنی از دست رفتن امکانات، و از اون طرف هم تورم و گرانی یعنی فشار اقتصادی خیلی شدید.
بله.
به مردم. اینا موجب شده بود که یک نوع ناامیدی در مردم شکل بگیره، و نمایندگان محترم مجلس 11 در برنامه های تبلیغاتی خودشون به این مسائل اشاره میکردن و به مردم امید میدادن که برخورد بکنن با عواملی که باعث به وجود آمدن این مشکلات برای تهران و برای ایران شدن به طور کلی. این مسئله امید، امید بخشی.
بله.
از اون طرف خب مردم چون با اصل مشکلات مواجه بودند، توقع داشتند که هرچه زودتر مسائلی که براشون به وجود آمده برطرف بشه، و سالهای عدیده ای رو پشت سر گذاشته بودند و تحمل کرده بودند سختی ها رو، و دلشون می‌خواست که ظرف چند ماه تمام این مشکلات برطرف بشه.
بله.
اینم حقشونه به نظر من. من تو باید به یک نکته توجه کرد. این خراب کردن معمولا خیلی سریع انجام می‌گیره. یعنی تصمیم گیری های غلط و نابجا و غیر راهبردی موجب میشه که خیلی از فرصت ها از دست بره و خیلی از امکانات ضایع بشه.
بله.
درست کردن همونا به مراتب بیشتر زمان نیاز داره.
100 درصد.
و هماهنگی های متعددی رو ایجاب میکنه، و ضمن اینکه همکاری های تنگ و تنگی رو بین مجریان، مسئولان و مردم نیاز داره. پس بنابراین اگر اون امید وجود دارد، این طرف هم توقع وجود دارد، باید دقت کرد که برآوردن تمام توقعات و جواب گفتن تمام مطالباتی که برحق مردم دارند نیازمند زمانه.
صد
و ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. اگه بخوام نادیده بگیریم گرفتاری های دیگه وجود میاد، یعنی مشکلات بر مشکلات افزوده میشود. اگه بخوام بی توجه به
مشکلات قبل باشیم،
عمل توام با تعنی و توام با برنامه‌ریزی بخوام اقدام بکنیم.
بسیار عالی، انشالله که در این مجلس با حضور شما و همکاران عزیز اتفاقات بهتری برای شهر تهران و استان تهران بیفته.
انشالله به لطف خدا.
انشالله. چرا باقی میشتریم؟ شما از شخصیت‌های برجسته نظام و مورد اعتماد مردم هستید که در انتخابات هم نفر دوم شدید. برای اداره کشور در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم برنامه داشتید. در این 2 سال فعالیتتون در مجلس چه کردید؟
در مجلس 3 اقدام به طور عمده میشه انجام داد.
بله.
یه اقدامش که جنبه قانونی دارد، یعنی ببینیم واقعا کجاها نقص داریم در قوانین، اون نواقص رو برطرف بکنیم. بعضی موارد هست که به تنقیح قوانین نیاز داره، یعنی قوانین متعددی وجود دارن الان با هم متناقضن، باید اصلاح بشه بند. اینا میشه اقدامات قانونی که خب یه مقداری از وقت ما در مجلس
صرف
همین کار میشه. الان نمایندگان محترم تا حالا فکر کنم در حدود 400 پیشنهاد اصلاحی و پیشنهاد نوین دادن برای اقدامات قانونی، که طبیعتاً به همه اینا ما تا آخر دوره نخواهیم رسید. خیلی گسترده است. اقدامات دومی که خیلی مهم هست این است که نظارت بکنیم بر نحوه اجرای قوانینی که تا حالا به تصویب رسیده و ابلاغ شده. هر قانون برای که به تصویب برسه بسیار بعد برایش زحمت کشید. اقدامات کارشناسی متعدد نیاز داره و مشورت زیادی نیاز داره که بعد انجام بگیره، ولی خب در اختیار مجریان قرار میگیره و ما اغلب مشاهده میکنیم الانه که این قوانین از 10 سال پیش 15 سال پیش متاسفانه درست به اجرا گذاشته نشده، یا ناقص اجرا شده، یا اصلا اجرا نشده. خب تمام اون زحمات به هدر رفته است. اینجا باید چیکار کرد؟ باید نظارت کرد بر اجرا. وظیفه دوم ما در مجلس نظارت کردن بر اجراست. یعنی باید بریم سراغ این قوانین، ببینیم آیا مجریان بهش توجه کردن، آیین‌نامه اجرایش نوشتن، دست به اقدام زدن، ابزار مناسب براش فراهم آوردن، نیروی انسانی مناسب براش استخدام کردن یا نکردن.
بله.
و الا اگر قرارات اجرا نشه خب فایده به مردم نمیرسه.
بله.
این اقدامات نظارتی هم بسیار اقدامات گسترده‌ای که از طرف نمایندگان انجام میگیره، در قالب تذکر، در قالب سوال، در قالب استیضاح، در قالب بازدید و بازرسی میدانی، همه اینا هست که انجام میگیره و نمایندگان نسبتا فعال هستن در این دوره که انشالله موانعی که سر راه اجرای قوانین وجود دارد رو برطرف بکنن و این قوانین به اجرا گذاشته بشه
انشالله.
دسته سوم از اقداماتی هم که در مجلس انجام میگیره خیلی مهمه که ما امسال باش سر کار داشتیم، شایسته سالاری، یعنی انتخاب افرادی که شایستگی لازم داشته باشن در دولت به عنوان وزیر و اینکه مسئولیت اجرایی رو به عهده بگیرن، که برای این کارم خب وقت زیادی گذشته شد و الحمدلله این دفعه سعی شد با توجه به معرفی‌هایی که از طرف رئیس محترم جمهوری انجام می‌گیره افرادی انتخاب بشن که بتوانند با اعتقاد راسخ وارد این صحنه بشن و زحمت بکشن برای اینکه مشکلات مردم برطرف بکنن
ان شاء الله. مهمترین اصلاحاتی که در دستور کار شما و مجلس قرار گرفته رو میتونید تیتروار بگید که ممکنه مردم بتونن درک کنن، لمس کنن در مجلس 11
ما؟ یکی از مسائل مهم و اساسیمون از نظر قانونی این بود که به موضوع بودجه رسیدگی بکنیم. خب موضوع بودجه سرنوشت اقتصادی کشوره طبیعتا. این بودجه چه جور درآمدی داره، چه جور هزینه‌ای داره و چه احکامی برش حاکم است که اینا باید با دقت بررسی بشه، از مطالبات مقام معظم رهبری هم بوده.
بله.
خب برای این منظور ما یه قانونی رو تدوین کردیم و در اختیار دولت قرار دادیم و توقعمون این هست که این قانون محترم شمرده بشه و اصلاحات لازم رو در پیشنهاد لایحه اعمال بکنند.
بله.
به طور کامل اعمال نشده، لذا زحمت ما الان در مجلس بیشتره، یعنی باید با همکاری دولت سعی کنیم که این کمبودها رو برطرف بکنیم و انشاءالله اونی که عرضه میشه به صحنه علنی مجلس طوری باشه که بتواند جوابگوی نیازها باشه و برطرف کننده مشکلات باشه. این یکی از موارد مهمه از نظر قانونی.
من خواستم تیتروار بیان بفهم فقط بودجه و دیگر
قانون. بودجه از قانون مهمه، قوانین دیگه وجود
داره. الان در دستور کارتون بودجه است؟
بله دیگه، الان تا آخر سال ما قانون بودجه داریم که بهش خواهیم پرداخت. قوانین دیگه هستش که تصحیح کننده کسب و کار، قوانین دیگه که برمیگرده به شؤون مختلف مردم از لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی و مسائل مختلف امنیتی، اینا نکاتی است که در دستور کار قرار گرفته و البته دقت زیاده میشه به اینکه چگونه ما برای پیشبرد اهدافی که در نظر گرفتیم از چه روش‌هایی استفاده میشه که اینا در مجموعه اقدامات نظارتی ما قرار گرفته برای اینکه ببینیم آیا درست کار جلو میره یا اینکه با اشکال مواجه هستش که ما بتونیم از ابزارهای دیگه استفاده کنیم برای اصلاح.
بسیار عالی. شما در 15 اردیبهشت امسال فرمودید که مهمترین چالش ها و دغدغه رئیس جمهور حل مشکل معیشتی مردمه که باید ریشه های اشکال در معیشت مردم رو شناخت و برای برطرف کردنش راه حل یافت. مجلس در این زمینه مصوبه هایی هم داشته یا خیر؟
بله بله، ما مصوبه های متعددی در این زمینه داشتیم. از مسائل مهمی که باید پیش بینی کرد برای این کار این است که درآمد مناسب باید کسب بشه، چون بالاخره برای اینکه رفع مشکلات اقتصادی و مادی مردم و معیشتی مردم بشه لازم است که امکاناتش فراهم بیاد. امکانات هم نیازمند اعتبارات مناسب است و امکانات مالی. خب تا حالا از راه حل استفاده از نفت و فروش نفت خام و عواید حاصل از فروش نفت خام استفاده می شده، ولی قرار ما از اول انقلاب این بود است که ما این وابستگی به نفت خام رو کاهش بدیم و تقریبا کنار بگذاریم وابستگی به نفت. خب به جاش باید چیکار کرد؟ طبیعتا باید از مالیات استفاده کرد. مالیات هم روش های مختلف دارد که متاسفانه چون تا حالا ما بهش اهمیت نمی دادیم در مجموعه قوانین ما اون اعتبار و اعتنایی لازم بهش نمی شده است.
بله.
مثلا ما پیش بینی کردیم که مالیات رو بر از کنم که خانه هایی که اینها مسکونیه ولی خالی مونده، یا درآمدهایی که درآمدهای کلانه و الان از زیر بال مالیات به حدودی میشه گفت در میرن، خب مالیات لازم رو ببندیم و سعی کنیم که درآمد دولت از این لحاظ افزایش بدیم.
بله.
اینا همه کمک میکند به این که ما یه تعادل بهتری رو در جامعه بتونیم شاهد باشیم و نزدیک بکنیم خودمون رو به عدالت اجتماعی. امروزه برخی از گروه های اجتماعی هستن که سعی میکنن مثلا به فکر خودشون با زرنگی از زیر بار مالیات در برن، برای این در نهایت خسارتش به همه میخوره، حتی به خود اونها هم میخوره.
بله.
وقتی تعادل اجتماعی تضعیف بشود، خب زندگی اونها مواجه با یک سلسله مشکلات میشه. پس برای خوب است که ما الان این موضوع پرداخت مالیات رو که جنبه قانونی دارد، حتی یه نوع حالت شرعی هم باید بهش بدیم. اجرای قانون جنبه شرعی هم دارد. همه باید دقت بکنیم که این حقی است که باید ادا بشود. اگه این حق ادا بشود، اون وقت ما میتونیم اون طرف به مسائل مشکلاتی که مردم دارن، نیازمندان دارن، به ویژه با اونهایی که در طبقات محروم قرار گرفتن، در حقای اول به اونها بهتر استیکی بکنیم. یعنی دولت امکان اینو پیدا خواهد کرد.
بسیار عالی.
و الان بدون اونها کار خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر میشه. ناچار میشیم از ابزارهای استفاده بکنیم که اون ابزارها ممکن است که صدمه‌اش برای مردم بیشتر باشه، نظیر افزایش نقدینگی مثلا.
بله. آقای میرسلیم، ارتباطتون با مردم چگونه است؟
ما در تهران یه مشکلی داریم که 30 نفر نماینده تهران نماینده یه جمعیت 9 میلیون نفری هستند. همه ما باید جوابگوی 9 میلیون نفر باشیم. ضمناً اون 9 میلیون نفر هم نمیدونن به کی باید مراجعه بکنن. یک از دواقعی است که در قانون انتخابات وجود دارد. من اخیراً پیشنهادی دادم که هر حوزه انتخابیه یک نماینده بیشتر نداشته باشه، به طوری که اون نماینده بدونه کیا انتخابش کردن، بتونه سراغ اونها بره، پاسخگوی سوالات اونها باشه، مسائل مشکلات ویژه اونها رو بشناسه و سعی کنه در جهت حل اونها گام برداره. پس برای این کار برای ما در تهران خیلی مشکله. ما سعی میکنیم که به مناطق مختلف بریم تا اونجا که وقتمون اجازه میده و مسائل مردم رو بررسی بکنیم، به ادارات مختلف سر بزنیم و ببینیم که مشکلات اجرایی اونها چی هستش. طبیعتاً کار خیلی گسترده است و اون بازده لازم رو در تهران ما نداریم. امیدوارم که انشالله در این مجلس ما بتوانیم این نقص قانونی انتخابات رو برطرف کنیم.
جناب آقای میرسلیم، شما به واقع از پیشگامان طرفدار دولت جوان بودید، البته از جوانان شایسته دفاع کردین، این روزها هم خوب انتصاب جوانها سر و صدا به پا کرده، چه باید کرد؟
به نظر من راه حل اصلی و خوبی که اینجا وجود دارد این است که جوانانی که مسئولیت کار میپذیرند و مشغول میشن، حتما از مشورت کسانی که صاحب تجربه هستند استفاده بکنن، به عنوان همکار خودشون، به عنوان مشاور خودشون، به عنوان معاون خودشون، و سعی کنن از اون تجربیات بهترین استفاده رو بکنن، چون اینا ارزان به دست نیامده.
بله.
ما نکته بسیار مهمی که باید اینجا بهش توجه کنیم مسئله جانشین پروریه. یعنی خود من الان باید بگم که بعد از اینکه 40 سال 50 سال فعالیت داشتم، آیا توانستم که افرادی رو بپرورونم از جوانان که اینها بتوانن دنبال کار منو بگیرن یا نه؟ غفلت میکنیم، ما اغلب توجه نمیکنیم، کار خودمون انجام میدیم، در حالی که یکی از بخش های مهم وظایف هر مسئول این است که در فکر این باشد که جانشین خود را بپروراند و آماده بکند که بعد از او بتواند کارها رو به شکل شایسته ادامه بدهد. جانشین پروری مفهوم اصلی جوانگرایی است.
بله.
که باید بهش توجه کرد. مفهومش این نیست که ما از کسانی که داره تجربه هستند یا سنیتشون گذشته اصلا استفاده نکنیم، بلکه اهتمام بورزیم که بتوانیم جوانان رو در کنار خودمون هم با آموزش و هم با ارائه تجربیات مفید آماده بکنیم برای اینکه مسئولیت رو به عهده بخوام بگیرن. البته این دولت در این مخده که شروع کرده نسبتا موفق بوده، ولی کار به این سادگی نیستش که فکر بکنید که مثلا با 3-4 ماه میتونه به شکل مناسبی به نتیجه قطعی برسه.
بسیار عالی. توجه به عدالت و حساسیت به مسئله فساد اولویت فکری جناب عالیه، به طوری که گفتین اگر بهترین طرح‌ها و لوایح رو هم داشته باشیم، اما اگر جلوی فساد گرفته نشه، طرح‌های ما ابزاری برای تشدید فساد خواهد بود، که لطف میکنید در این باره هم یه توضیح بدید.
متاسفانه من باید خدمت شما عرض بکنم که تقریبا بعد از پیروزی جنگ، با توجه به اینکه خیلی اشتیاق وجود داشت برای اینکه بازسازی انجام میگیره، مقدار زیادی نقدینگی در جامعه سرازیر شد.
بلی.
در حالی که امکانات متناسب با اون وجود نداشت و این باعث شد که یه التهابی در بازار وجود بیاد، نرخ‌ها افزایش پیدا بکنه، گرانی بشه و بعضی‌ها خناسوار به جون مردم افتادن برای اینکه کسب درآمد از این راه بکنن، و این اشتباه بسیار بزرگی است که ما مرتکب شدیم در جامعه خودمون، که کسب درآمد بوده از راههایی که اینا خسارت‌زننده است به مردم. اینا باعث فساد شده. فساد موجب میشود که راه حل‌های مختلفی هم که ما اتخاذ میکنیم برای اصلاح جامعه، مثل اینکه یه آبی رو شوم توی آبکش بریزی اون طرف در بره نمونه که بشه استفاده کرد. شیوه‌های مختلفی رو ما دست میگیریم برای اینکه فعالیت‌های تولیدی رو مثلا تقویت بکنیم، ولی اون طرف می‌بینیم که نشت پیدا می‌کنه، در میره. دولت می‌خواد مثلا درآمد خودش افزایش بده، میاد مالیات وضع می‌کنه، ولی ادعای کسی میتونن از زیر بال مالیات در برن. چرا؟ چون فساد اینجا وجود داره. بین اون کسی که میخواد مالیات نده و اون کسی که بعد مالیات بگیره، اینها یک تبانی برقرار میشود و متاسفانه اون کسی که مالیات نمیده به سودش تموم میشه، اون کسی هم که باید مالیات بگیره یه چیزی به دست میاره، اما به ضرر مردم میشه، به ضرر بیت المال میشه. پس بنابراین صرف این که ما یه قانون درست بکنیم، قانون افزایش مالیاتی مثلا که به حقم باشد، کفایت نمیکنه. باید اون عناصری که اینجا راه خطا رفتن و گرفتار فساد شدن، اون عناصر دستشون قطع بشه.
بله.
پاک بکنیم. وقتی پاک شد میتونی کار بکنی. نه لجنزار شما بیایی تخم بکاری، فایده نداره. باید ما یه محیط پاکی داشته باشیم برای که به تمام روی محیط کار کشاورزی خوب بکنیم، تولید خوب داشته باشیم و سودش عاید همه مردم بشه.
دنبال این اتفاق هستید که انشالله این اتفاق بیاد.
انشالله باید این اقدام حتما شد بگیره، وگرنه به جایی نخواهیم رسید ما. قطعی است. من خدمت جناب آقای رئیسی هم عرض کردم، گفتم که همون اهتمامی که دارن که در بررسی مسائل مردم هست و رسیدگی به عدالت، همون اهتمام رو هم که قول دادن خودشون داشته باشن برای اینکه ریشه های فساد رو که در قوه مجریه هست بشناسن و از بون اونها رو قطع بکنن.
انشاءالله. به نظر شما بزرگترین تصمیم مجلس در تصویب بودجه 1401 کدام یکی از این موارده؟ حذف ارز ترجیحی حتی از گندم و دارو، تصویب رشد پلکانی حقوق و دستمزدها، تخصیص کالابرگ برای دسترسی دهک های پایین به اقلام اساسی، مالیات از خانه های خالی و خودروهای تجملی.
خب برای مالیات که خدمتتون عرض کردم قانونی وجود داره باید اجرا بکنن. در مورد کالابرگ من کاملا موافقم کالابرگ باید انجام بگیره، چون که کالابرگ کمک میکنه به مردم بدونی که مواجه با واسطه ها بشن بتونن جنس مورد نیاز خودشون رو تامین بکنن.
باز هم واسطه ای خواهد بود، کالابرگ رو بخره و به قیمت گزاف
بفروشه. این دیگه دستور خود مردمه.
این اتفاق میفته. کالابرگ
یه راههایی براش پیش بینی شده است که این رو شخصی بکنه، یعنی هر شخصی بتونه از کارت خودش برای استفاده خودش استفاده بکنه. اینا یک سامانه هایی رو نیاز داره، روی این سامانه ها هم فکر شده است.
بله.
موضوع بعدی که شما ذکر کردید این بود که
پس ارز ترجیحی،
ارز ترجیحی، ببین اصلا
گندم و دارو
ارز یک موضوعی نیستش که با دستور بتواند نرخش مشخص بشه.
بله.
هر کشوری فعالیتی وجود دارد، سابقه بر این گفتن که پشوانه پولشون جواهرات است و طلا و این جور موارد. در حال حاضر تو تمام دنیا،
خیلی کوتاه پاسخ بدین به اینها، ممنون میشم.
بله، من سریع میخوام بگم که مردم متوجه بشن که
کدوم موارد رو شما فکر میکنید اتفاق بیفته.
البته این ارز که میگن 4200 تومانی که وجود خارجی نداره، دولت میتونه اصلا بگه من ارز رو به مجانی میذارم، ولی جنسی که وارد میکنم سعی میکنم که خودم به همان قیمت ارزونی که تشخیص دادم در اختیار مردم قرار بدم. این کار اگه بکنه که هیچ مسئله‌ای نداره، ولی اون ارزی که در اختیار مردم قرار میگیره برای کار خودشون، اون همونیست که برمیگرده به پشتوانه تولیدی ما. یعنی چقدر کشور تونسته تولید بکنه که اونجا ارزش تولیدات ما مقایسه میشود با ارزش تولیدات کشورهای دیگه.
بسیار.
اگر پول ما سقوط میکنه به خاطر اینکه ما متاسفانه در این چند سال اخیر تولید ناخالص ملیمون افزایش نیافته، کاهش هم یافته، ولی خب اسکناسمون بیشتر شده. کشورهای دیگه اینطوری نبودن، پس ما این پول ما سقوط کرده. پس ما این با دستور ما نمیتونیم نگهداریم این رو، ولی با اقتدار دولت میشود اون چیزی که میخوایم ارزان به دست بیاریم، ارزان هم در اختیار مردم قرار بدیم که فایده شون اونها ببرن.
ان شاء الله.